آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام به شما، روزتان بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 29 جدی 1395 هجری شمسی مطابق 17 جنوری 2017 میلادی را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
بیش از 100 کشته در کمپ بی‌جا شدگان در نایجیریا، حملات هوایی آمریکا بر شهر الباب سوریه و رد سند اطلاعاتی روسیه علیه ترامپ از جانب پوتین.
نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با همکارانم عبدالواجد عادل و جان الیسن انجینیر برنامه در خدمت قرار داریم. در بعد از اخبار مطالبی داریم در مورد افزایش خشونت علیه زنان در ولایت دایکندی و گزارشی از گرد همایی در انجمن اتلانتیک در مورد اهمیت روابط بین ایالات متحده و روسیه و آینده آن. با ما باشید. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سامی.
با عرض سلام، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اداره براک اوباما رئیس جمهور آمریکا را متهم کرد که می‌خواهند با نشر اطلاعات جعلی موقف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را تضعیف کنند. آقای پوتین گفت اسناد غیر تایید نشده‌ای که هفته قبل منتشر شد و در آن ادعا می‌شود دستگاه‌های استخباراتی روسیه اطلاعات تخریب کننده‌ای علیه آقای ترامپ دارد کاملاً غلط است. رئیس جمهور روسیه گفت دلیل ندارد که استخبارات روسیه از آقای ترامپ قبل از داخل شدن او به سیاست جاسوسی کند. اداره استخبارات آمریکا با وجود که ساعت ادعای مطرح شده را تایید نمی کند، این اطلاعات را در اختیار براک اوباما و دونالد ترامپ قرار دادند. آقای ترامپ گزارش ها در این زمینه را اخبار جعلی خوانده است. یک مقام نظامی نایجیریا گفته است که تندروان بوکو هرام هدف حمله بودند، اما اشتباهاً کمپ بی‌جا شدگان آماج حمله هوایی قرار گرفت. مقامات و شاهدان میگویند که شمار کشته شدگان حداقل به 100 نفر میرسد. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
با گفته یک مقام صلیب سرخ بین‌المللی که نخواست نامش ذکر شود، 20 تن از داوطلبان این سازمان در میان کشته شدگان است. لکی آربور یک جنرال نظامی نایجیریا تایید کرده است که این بمباری در منطقه ران واقع در نزدیکی سرحد کامرون رخ داده است. با گفته جنرال آربور در میان زخمیان دو سرباز نایجیریایی و شماری از شهروندان نایجیریایی که به مؤسسه دکتران بدون مرز کار میکنند شامل است. مقامات دکتران بدون مرز گفتند که جسد 52 قربانی را دیدند و تا حال 120 زخمی را تداوی کردند.
اردوی امریکا بر روز سه‌شنبه گفت که بر اهداف جنگجویان داعش در سوریه در نزدیکی شهر الباب حملات هوایی را انجام داده است. این حمله بعد از آن صورت گرفت که ترکیه از عدم حمایت هوایی امریکا در پیشروی نیروهای به حمایت ترکیه در سوریه انتقاد کرد. این اهداف که در همکاری با ترکیه شناسایی شده بود، شامل یک موتر زرهی و واحدهای تکنیکی گروه داعش بود که کاملا از بین رفت. بیش از 200 کودک کارگر که کوچکترینشان 8 سال عمر داشت تا یک هفته اخیر از چند فابریکه چوری سازی در شهر ایدرآباد هند نجات داده شدند. پلیس هند میگوید این عملیات بخش از سرکوبی های اخیر علیه فابریکه هایی است که از کودکان به عنوان کارگر استفاده می کنند. این اطفال که سرشان بین 8 تا 14 سال بود از ایالت های فقیر بیار، بنگال غربی و آسام استخدام شده بودند. سواتی لاکرا کمیشنر پلیس ایدرآباد گفت که ارتباط بین مالکین این فابریکه ها و قاچاقبران انسان را تحت بررسی قرار دادند. رئیس جمهوری چین در سخنرانی افتتاحیه خود در نشست رهبران اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس از جهانی شدن و تجارت آزاد دفاع کرده در مورد جنگ تجارتی هشدار داد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
شی جین پنگ در حال در این مورد صحبت کرد که رئیس جمهور منتخب آمریکا که تا دو روز دیگر مراسم تحلیف را به جا می آورد، منافع جهانی شدن و تجارت آزاد را مورد سوال قرار داد. آقای شی در 47مین نشست رهبران اقتصادی جهان در سخنرانی افتتاحیه این اجلاس به طور مستقیم از دونالد ترامپ نام نبرد، اما تاکید کرد که جهانیان باید به ترویج تجارت آزاد و سرمایه گذاری ها متعهد بوده و به سیستم حمایت از تولیدات داخلی نی بگویند. رئیس جمهور چین از مشکلات بزرگی که در برابر اقتصاد جهانی وجود دارد هشدار داد، از جمله عمیق‌تر شدن شگاف میان فقر و ثروت و افزایش دهشت افکنی. شی جینگ پنگ تاکید کرد که روند جهانی شدن موجب رشد و پیشرفت تکنولوژی و اقتصاد در جهان و نزدیکی انسان‌ها به یکدیگر شده است.
و آنتونیو تیانی، سیاستمدار ایتالیایی که عضو حزب سیاسی پارلمان اروپایی یا دموکرات‌های مسیحی است و عنوان رئیس جدید پارلمان اروپایی انتخاب شد. تیانی یک خبرنگار حرفه‌ای، مسئول امور پارلمانی برای یک هفته‌نامه مشهور، گرداننده خبری رادیو و رئیس دفتر نشرات روزنامه ال جورنه در روم بوده است. آقای تیانی در جریان خدمت در پارلمان اروپایی فرستاده ویژه به لبنان، اتحاد جماهیر شوروی و سومالیا بود. بر علاوه تیانی، دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپایی و ژان کلود جنکر رئیس کمیشنری اتحادیه اروپایی نیز از حزب دموکرات‌های مسیحی می باشند. پایان اخبار.
شنونده یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در امریکا باشید.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
مراسم تحلیف دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهور امریکا.
This is truly an exciting time.
نشرات مستقیم و ویژه این رویداد از رادیو و تلویزیون صدای امریکا. 20 ماه جنوری از 9 تا 10:30 دقیقه شب با وقت افغانستان.
ساعت 6:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. برنامه را با گزارشی از افغانستان دنبال می کنیم. فعالان حقوق زن در ولایت دایکندی با اظهار نگرانی از افزایش آمار خشونت علیه زنان در آن ولایت می گویند که اکنون زنان که در خانواده و یا اجتماع مورد خشونت و بدرفتاری قرار می گیرند به خودکشی ها پناه می برند. پدیده خودکشی در سالهای اخیر به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی مردم از حقوق زنان، بدرفتاری با زنان و فقر و نابرابری در ولایت دایکندی افزایش یافته است. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
با آنکه اقدامات از سوی نهادهای مختلف در راستای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان صورت گرفته است، اما در برخی ولایات کشور پدیده خشونت علیه زنان رو به افزایش است و در سالهای اخیر گونه‌های مختلف به خود گرفته است. زنان روستایی در مناطق دوردست افغانستان بیشتر قربانی خشونت‌های خانوادگی بوده که یکی از عوامل عمده آن عدم آگاهی خانواده‌ها از حقوق زنان و سطح پایین سواد خوانده شده است. فعالان حقوق زن در ولایت دایکندی می‌گویند که در سالهای اخیر دختران و زنانی که با پدیده خشونت در خانواده و یا اجتماع مواجه اند دست به خودکشی می زنند. حلیمه بشردوست، آمر بخش زنان دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت دایکندی می گوید، آمار اقدام به خودکشی زنان و خشونت علیه زنان امسال نسبت به سالهای گذشته در این ولایت افزایش یافته است. خانم بشردوست می افزاید،
آمار را که دفتر ما به ثبت رسانده تقریبا 301 مورد قضایای خشونت است که شامل انواع خشونت از قبیل خشونت‌های لفظی را خشونت‌های فیزیکی اقتصادی. البته در سال 1394 222 مورد ما ثبت داشتیم. سال 95 نسبت به سال 94 آمار قضای خشونت افزایش پیدا کرد. در مجموع 60 مورد قضای اقدام به خودکشی بوده که در این سال به ثبت رسیده که متاسفانه 5 موردش منجر به فوت قربانی شد. در سال گذشته از اول عمل تقریبا 33 مورد اقدام به خودکشی ما ثبت داشتیم و 7 مورد متاسفانه خودکشی، یعنی خودکشی موفق که منجر به فوت قربانی شده.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در دایکندی میگوید که در سال جاری خورشیدی 60 مورد قضیه اقدام به خودکشی زنان به ثبت رسیده است، در حالی که این رقم در سال گذشته 33 مورد ثبت شده بود. از میان 60 مورد قضیه اقدام به خودکشی زنان در ولایت دایکندی، 5 مورد آن منجر به مرگ شده است. فعالان حقوق زن در دایکندی میگویند که بیشتر دختران و زنان به خودکشی اقدام میکنند که قربانی ازدواج اجباری زیر سن، خشونت‌های خانوادگی و ممانعت از ازدواج می شوند. بی‌نظیر جعفری، عامل حقوق ریاست امور زنان دایکندی میگوید
خودکشی نسبتاً در پارسال زیادتر شده. از 105 قضیه 15 قضیهش خودکشی بوده و 90 قضیه دیگهش خشونت‌های فیزیکی و روحی و روانی و جنسی و سایر خشونت‌ها.
فقر و بیکاری، معتاد بودن مردان به مواد مخدر و عدم آگاهی مردم از حقوق زنان نیز از جمله عوامل افزایش خشونت و اقدام به خودکشی زنان در دایکندی شمرده شده است. در سالهای اخیر پدیده خودکشی بین زنانی که مورد خشونت‌های خانوادگی قرار می‌گیرند با عنوان یکی از راه‌های حل نجات از خشونت رواج یافته است. بسیاری از زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند از طریق خوردن مواد سمی چون مرگ موش، استفاده بیش از حد از قرص‌های کشنده و حلق‌آویز کردن اقدام به خودکشی می‌کنند که در موارد نیز منجر به مرگ قربانی شده است. لیلا حسینی، یکی از فعالان حقوق زن در ولایت دایکندی، می‌گوید
باید برای تمام اقشار جامعه، چی دختر را باشه چه بچه ها باشه، آگاهی بدیه. برای از جوانا پیامدهای منفی از خودکشی را باید برای اونا آگاهی بدیه که یک پیامد خیلی منفی هست.
خانم حسینی می افزاید که با افزایش آمار اقدام به خودکشی در سالیان اخیر، اکنون این پدیده تبدیل به فرهنگ بین زنان شده است که مورد خشونت ها و نابرابری ها قرار می گیرند. پیامدهای فرار دختران از منزل از جمله عوامل دیگر افزایش خودکشی در دایکندی خوانده شده است. فعالان حقوق بشر در دایکندی می گویند که اخیراً در کنار افزایش آمار خودکشی، پدیده فرار از منزل نیز منجر به افزایش خشونت‌های خانوادگی شده است. عاقل نوروزی، فعال جامعه مدنی در دایکندی، میگوید
دخترها از مکتب، از دور مکتب اینا فرار میکنن. مثلا صنف 10، 11 یا 9 مکتب هستن یا 7، 8 مکتب اینا دست به فرار میزنن. زمانی که دست به فرار میزنن، مور خانواده پسر رو نمیپذیرن و بعد اینا بعضی مشکلات به وجود میاد که اینا نمیتونن، بعد مجبور میشن دست به خودکشی میزنن و خانواده سر رم نمیپذیره که چرا رفتی دختر آورده.
فعالین حقوق زن در دایکندی افزایش آمار خودکشی در این ولایت را نگران کننده میخوانند و از نهادهای حقوق بشری و ریاست امور زنان میخواهند که در این راستا برنامه‌های آگاهی عامه را بیشتر از پیش افزایش دهند. دایکندی از ولایت کم انکشاف یافته در مرکز افغانستان است که زنان در آن از خدمات رفاهی اولیه محرومند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
فروش قالین‌های افغانستان که با دستان هنر آفرین زنان و مردان قالی بافتنیده می شود، در 10 سال گذشته فرصت معرفی شدن به طیف وسیع‌تر از علاقمندان فرش در دنیا را داشته است. اما استفاده نکردن از مواد کیمیایی در رنگ دادن این قالین‌ها عامل است که قالین افغانستان را به قالین‌های سازگار با محیط زیست در دنیا تبدیل کرده است. این گزارش را از سحر عظیمی می شنویم.
نمایشگاه فرش هنوفر که در امون مرکز اکسپوی 2000 دایر میشه به نام دوموتکس، هر سال در ماه جنوری با سراسر دنیا کسانی که فرش میبافن و تجارت فرش دارن، اینا جنس خود میارن به دوموتکس. و افغانستان هم از چندین سال بدین سو و سال 2006 به بعد ما در اونجا منظما اشتراک میکنیم. فرش افغانی با وصف ازی که بازار جهانی فرش خوب نیست، خوشبختانه سال 2006 به این طرف به اثر ابتکاراتی که مولدین ما انجام دادن و تجار، مخصوصا استفاده از رنگهای طبیعی که در او مواد کیمیایی وجود نداره، بازار ما تانستیم که از رقبای خود تا اندازه تصرف کنیم. ولی متاسفانه برای حمایت از صنعت قالین در افغانستان ما اداری ملی فرش افغانستان را نداریم و دولت حمایتی از این بخش تا بال انجام نداده. حتی چندین بار اینا یک شهرک قالی بافی ها را در کمری کابل در شینه و کمری وعده کرده بودند، اما سالها از او گذشت، یک دهه گذشت، هنوز مالیدین فرش صاحب مشارک نشدند.
طوری که شما فرمودید این نمایشگاه از سال 2006 تا کنون همه ساله برگزار میشن. چه دستاوردهای تا کنون تجاران افغان داشتند و آیا کدام قرارداد رسمی زیر نظر اتاق تجارت با شرکت‌های خارجی عقد شده یا خیر؟
در این مورد ما اولین بار که این نمایشگاه را اشتراک کردیم، اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان این ابتکار کرد و ما یکی از مولدین با کمک اتاق و با کمک بعضی از کمک کننده های بین‌المللی به اونجا بردیم. مثلا غرفه را هم خود اتاق گرفته بود، بر ازا رایگان دفتاشان قرار دادیم به سال 2006 و در پالی از او USAID و اداره کمک های بین‌المللی امریکا هم یک مقدار با ما کمک کرده بود به خاطر صادرات سخابتی و تولید ترجیحی افغانستان که یک برنامه داشتن. بعد از او را باز شد و مولدین فرش ما از داخل افغانستان به اونجا جنس خود را بردن. در گذشته تجار افغانی که مقیم آلمان بودن و مقیم سوئیس و ایتالیا بودن و از لندن اینا جنسای خود اونجا می آوردن، ولی مستقیم از داخل افغانستان مولدین نمی بردن. بعد از 2006 تقریبا 10 سال میشه که ما پیوسته در این نمایشگاه اشتراک میکنیم و مثال اولش ما ابتکار کرده بودیم و وقت ما رئیس اتاق بودم و مولدین با خود بردیم به دوموتکس و اینا با دوموتکس آشنا شدن، مولدین از داخل کشور. بعد از او پیوسته البته امو اشخاص نیست، شاید اشخاص دیگه هم هر سال تازه میرن اونجا و در اونجا وقتی که فرشای خود نمایش میتن برای سال بعد خود قرارداد میگیرن و یا که میان دوباره برای امون و اساس مقررات خود جنسای را که انتخاب کردن یا تولید میکنن روان میکنن.
قالین افغانستان چه چیز نسبت به قالین های دیگه در دنیا متمایز میسازن؟
و مهمترین چیزی که در این فرش ما وجود داره استفاده نکردن از مواد شیمیایی است و استفاده از مواد طبیعی. به این خاطر رنگایی که از همه رنگها رنگای طبیعی است و از گیاها و از لاجورد، براده لاجورد و از چیزهای دیگه، سنگای معدنی از جا استفاده صورت میگیره، از پوست میوه ها و از گیاها، مثلا از پوست انار رنگای سرخ تولید میکنن و رنگای خانوادی ترمز به اصطلاح در مجموع نسواری و همین رنگا را کشوری تولید میکنن و رنگای سبز هم از برگ درخت ها و درخت های مخصوص از درخت چهارمغز بازه استفاده میکنن. به این ترتیب چون بسیار در شرایط طبیعی ساخته میشه بر پاها آرامش میبخشه و مثلا بعض فرش های دیگه است که در او مواد چیز استفاده شده، مواد کیمیایی، بعضا به بعضی اشخاص و افراد حساسیت یا الرژی خلق میکنن. به این خاطر آیسته ولی شهرت پیوسته و دوامدار پیدا کرده فرش ما و خریدارای دائمی داره.
صدای امریکا، آشنای شما.
و حال نظر می افکنیم بر رابط هند و اسلام آباد. نارندرا مودی صدر اعظم هند می گوید که اگر اسلام آباد خواستار مذاکرات با دهلی جدید می باشد، پاکستان باید از دهشت افغانی دوری گزیند. آقای مودی گفته است که هند به تنهایی راه رسیدن به صلح را تعقیب نمی تواند و پاکستان باید در این سفر با هند همراه باشد. گزارش آژانس رویترز را از رویا زمانی می شنوید.
پس از یک حمله بر یک پایگاه نیروهای هوایی هند در اوایل سال 2016، تنش میان پاکستان و هند افزایش یافته است. دهلی جدید عاملین این حمله را تنروان مستقر در پاکستان عنوان کرده است. تنش‌ها با ناآرامی‌های غیر نظامی در کشمیر تحت اداره هند و تبلیغات جهانی پاکستان در برابر اقدامات سختگیرانه دهلی جدید علیه فعالان در کشمیر بیشتر از پیش شدت یافت. در ماه سپتامبر سال گذشته در نتیجه حمله یک گروه مسلح بر یک قرارگاه اردوی هند در کشمیر 19 سرباز هندی کشته شد. حکومت هند یک بار دیگر تندروان مستقر در پاکستان را متهم به انجام این حمله ساخت. نرندا مودی صدر اعظم هند می گوید که برای رسیدن به صلح پاکستان باید همسفر با هند باشد.
India alone cannot walk the path of peace. هند به تنهایی راه رسیدن به صلح را تعقیب کرده نمیتواند و پاکستان نیز باید با ما همراه باشد. اگر پاکستان خواستار مذاکرات با دهلی جدید میباشد، پس باید از تروریسم دوری جوید.
در حالی که قرار است دانالد ترامپ من حیث 45مین رئیس جمهور ایالات متحده تا 2 روز دیگر مراسم تحلیف را به جا آورد، صدر اعظم هند میگوید که در صحبت با آقای ترامپ خواستار تعمیق روابط استراتژیک میان دو کشور شده است.
در صحبت با دونالد ترامپ، ما بر افزایش دستاوردها در روابط استراتژیک یکدیگر تاکید کردیم.
واشنگتن و دهلی جدید در صدد نهایی سازی قراردادهایی است که همکاری میان نظامیان هر دو کشور را نزدیکتر می‌سازد و به شرکت‌های تولیدات دفاعی آمریکا زمینه ساخت و فروش تجهیزات را در هند فراهم خواهد کرد. گامی که برای پاکستان ناخوشایند می باشد، اما هند تلاش دارد تا با برداشتن همچو گام ها پاکستان را تحت فشار قرار دهد. مقامات ارشد پاکستان نیز اظهار کردند که اسلام آباد و واشنگتن آینده ای روابط بهتر از پیش خواهند داشت. حکومت پاکستان چند پیش گزارش را از جریان مکالمه تلفنی دونالد ترامپ با نواز شریف نشر کرده و گفتند که آقای ترامپ ضمن تقدیر از کارکردگی رهبری پاکستان خواستار گسترش روابط با آن کشور است. هند از دیر زمان از پاکستان و به ویژه تعامل اداره استخبارات آن کشور یا ISI با گروه‌های شورشی شکایت کرده است. در آخرین انکشاف، پلیس هند روز گذشته پس از دستگیری 3 مظنون در ایالت شرقی بهار آن کشور گفته است که علت یک از مرگبارترین حادثات قطار آهن در شمال هند که در نتیجه آن سال گذشته حدود 145 نفر کشته شد ممکن یک عمل قصدی بوده باشد. جتندر رانا یک پلیس هند میگوید که اشخاص دستگیر شده به جرمشان اعتراف کرده و گفتند که در بدل تعبیه مواد انفجاری مبلغ 3000 کلدار را از یک شهروند نپالی اخذ کردند.
در این مورد ما از آنان تحقیق میکنیم. اشخاص دستگیر شده اعتراف کردند که برایشان اهداف دیگر نیز داده شده است. ما تحقیق میکنیم که تعداد این اهداف چند است و تا حال چه کردند.
پلیس هند همچنان گفته است که اداره استخبارات پاکستان یا ISI ممکن در حادثه واژگون شدن قطار آهن هند دست داشته و این کار را به همکاری جاسوس‌های نپالی خود انجام داده باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بروز سه‌شنبه در یک گرد همایی در انجمن اتلانتیک، سامانتا پاور نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد روی اهمیت روابط بین ایالات متحده و روسیه با آینده این روابط به تفصیل صحبت کرد که اینک بخش‌های از آن را از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. خانم پاور که آخرین خطابه خود را با ختم دوره کاری اداره اوباما در این مرکز ایراد می کرد، گفت نمی خواهد روی میراثی که این اداره به جای می گذارد و یا فعالیت ها و دستاورت های خود برای الهام دهی به نسل جوان بپردازد، بلکه می خواهد روی تأثیر تهدیدات جدی که این کشور با آن مواجه است صحبت کند. پاور این تهدید جدی را روسیه خواند. وی روی دخالت اینترنتی روسیه در انتخابات ایالات متحده اشاره کرد و نگران عدم واکنش به این تخطی‌های محلی و جهانی روسیه شد و آن را مختل کننده سیستم برحال قانون در جهان دانست.
For years we have seen Russia take one aggressive and destabilizing action after another. When Russia dispatched its soldiers to the Ukrainian peninsula of Crimea.
ما در طول سالها دیدیم که روسیه یک عمل تخفیف کننده را بعد از دیگری انجام داد. عساکرش را به کریمیا و اوکراین فرستاد. ما حمایت پوتین را از رژیم بشار الاسد نیز شاهد بودیم. ما در سال 2015 شاهد پیوستن روسیه به این جنگ و اعزام عساکرش به سوریه بودیم. و با هر حرکت تخفیف کننده از قوانین بین المللی تخطی صورت گرفت و از اعتبار ملل متحد کاسته شد. پاور این مشی روسیه را کوشش در انتقام گرفتن از کشورهایی دانست که باعث از هم پاشیدن اتحاد جماهیر شوروی وقت شدند و روش منفی برای رقابت ها. پاور رای حل این معضله را به چند دسته تقسیم کرد و اضافه کرد که کشورها باید با یک دیگر روی مشی برخورد با روسیه کار کنند. و گزارش ها روی تخطی های روسیه باید رسیدگی صورت گیرد و خلا در سیستم ایالات متحده و سوی استفاده روسیه از آن تشخیص شود و اقداماتی که باید برای بستن این خلا صورت گیرد مشخص گردد.
We have to do a better job of informing our citizens about the seriousness of the threat the Russian government poses. Here too, our unity is crucial. When we send conflicting messages about a threat Russia poses, it sends a mixed message to the American people. A recent poll found that 37% of Republicans hold a favorable view of President Putin, up from just 10%
ما باید کار بهتری را بر آگاهی رسانی به شهروندان خود روی تهدید روسیه انجام بدهیم. در یک نظرسنجی 37% جمهوری خواهان از پوتین حمایت میکنند که 10% از جولای 2014 بیشتر است. این یک آمار نگران کننده برای رهبری است که متخطی حقوق بشر تلقی می شود. در حالی که یک روز بیشتر به مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب باقی نمانده است، در واشنگتن دی سی نگرانی در حلقه مبلغین سیاسی و تحلیلگران روی چگونگی شکل گیری روابط و مش خارجی میان ایالات متحده و روسیه تحت اداره ترامپ است، یکی از موضوعاتی که آنها از نزدیک در شکل گیری آن بر اداره آقای ترامپ نظارت خواهند کرد.
شنونده یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در آمریکا باشید.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
مراسم تحلیف دونالد ترامپ، 45th رئیس جمهور آمریکا.
This is truly an exciting time.
نشرات مستقیم و ویژه این رویداد از رادیو و تلویزیون صدای آمریکا. 20 ماه جنوری از 9 تا 10:30 شب با وقت افغانستان.
پیشگوی افزایش جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین -9، قندهار 12-1، هرات 12-1، مزار شریف 8-1، فرا 14-1، بامیان بلندترین درجه حرارت -2، پایین‌ترین -16، غزنی -3-16، خوست 9-1، لوگر -1-13، قندوز 10-1، فیض‌آباد 1-9، میمنه 8-2، لشکرگاه 11-2 و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین -18 درجه سانتیگراد بوده. آسمان ابرالود خواهد بود.
خلاصه اخبار. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اداره براک اوباما رئیس جمهور آمریکا را متهم کرد که می‌خواهند با نشر اطلاعات جعلی موقف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را تضعیف کنند. یک مقام نظامی نایجیریا گفته است که تندروان بوکو آرام اشتباهاً به جای بوکو آرام ببخشید که تندروان بوکو آرام اشتباهاً کمپ بی‌جا شدگان را آماج عملات قرار داد. اردوی امریکا به روز سه‌شنبه گفت که بر اهداف جنگجویان داعش در سوریه در نزدیکی شهر الباب حملات هوایی را انجام دادند. بیش از 200 کودک کارگر که کوچکترینشان 8 سال عمر داشت تا یک هفته اخیر از چند فابریکه چوری سازی در شهر حیدرآباد هند نجات داده شدند. پلیس هند میگوید این عملیات بخش از سرکوبی های اخیر علیه فابریکه هایی است که از کودکان به عنوان کارگر استفاده می کنند. رئیس جمهور چین در سخنرانی افتتاحیه خود در نشست رهبران اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس از جهانی شدن و تجارت آزاد دفاع کرده در مورد جنگ تجارتی هشدار داد. و آنتونیو تیانی سیاستمدار ایتالوی که عضو حزب سیاسی پارلمان اروپایی یا دموکرات‌های مسیحی است به عنوان رئیس جدید پارلمان اروپایی انتخاب شد.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته‌های صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی رو میشنوین که روی همین موج یعنی 100.5 FM و نشرات آغاز میکنن. تا برنامه شبانه شما را به خداوند میسپاریم. روزتان بخیر.